أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم دسته دوم از موانع محتوایی اعتبار نهج البلاغه وجود برخی مطالب در حکمت ها، خطبه ها و نامه های امیرالمؤمنین علیه السلام است که فی نفسه اینها صدورش از امیرالمؤمنین جای شک و شبهه داره. مانع دومی که در این رابطه قابل بررسی است این است که امیرالمؤمنین در برخی موارد عباراتی تحقیرآمیز نسبت به دیگران به کار برده. در مانع اول بحث خودستایی از امیرالمؤمنین بود که اونو توضیح دادیم، اما در موارد متعددی میبینیم که امیرالمؤمنین که کلامش در اوج بلاغت و فصاحت و زیبایی است، اما گاهی یه تعبیراتی راجع به برخی به کار برده و برخی مطالب را راجع به دیگران فرموده که این با سایر خطبه ها و حکمت ها و نامه ها قابل جمع نیست و ناسازگاری بین اونها به نظر میرسه. خب این الفاظ تحقیرآمیز به دو نحو در نهج البلاغه ذکر شده. گاهی این تحقیرها به صورت جمعیه، گاهی به صورت فردیه، یعنی گاهی گروهی از مردم را، مردم یک شهر را، یا مثلا مجموعه ای از پیروان یک عقیده و یک فکر رو تحقیر کرده، گاهی یک شخص خاص رو تحقیر کرده. این از یک زاویه است که گاهی تحقیر جمعیه، گاهی فردی است. حالا در لابلای انواع تحقیرها معلوم میشه که بعضی موارد نسبت به مثلا مردم بصره است یا مردم کوفه است یا سپاهیان مثلا خوارج و نهروانیان، و گاهی هم نسبت به شخصی مثل اشعث بن قیس مثلا. بجز این تفاوت، انواع تحقیرها رو ما در کلمات امیرالمؤمنین مشاهده میکنیم. حالا مثلا فرض بفرمایید که چهار عنوان رو من ذکر میکنم، بعد حالا نمونه هاشم میگم. گاهی امیرالمؤمنین دیگران رو یعنی به بیعقلی و سفاهت و کمخردی به اصطلاح متصف کرده. یک نوع تحقیر تشبیه به چارپایانه، یک نوع تحقیر عرض به حضور شما اینه که مثلا شغل پدر فلانی چیست، یعنی ذکر به اصطلاح یک منقصتی، ذکر بعضی از امور به عنوان منقصت در مثلا پدر و مادر این شخص. و یک اسم از تحقیرها هم به نوعی اشاره به نقص جسمی بعضی افراده که حالا من نمونه هاشو عرض میکنم. اما در باب نوع اول از تحقیرها که گروهی یا شخصی متهم به بیعقلی و کمخردی و سفاهت شده، در خطبه 14 امیرالمؤمنین می‌فرماید خفت عقولکم و سفحت حلومکم، عقل‌های شما سبک و خردهایتان سفیهانه است. این خطاب به مردم بصره این رو فرموده خطبه 14 بعد از جنگ جمل، این رو خطاب به اونها فرمود. در خطبه 27 خطاب به مردم کوفه باز اینو می‌فرماید که یا اشباه الرجال ولا رجال، خلوم الاطفال و عقول و ربات الحجال. ای شبیه مردان در حالی که مرد نیستید، یعنی ای نامردان، ای مرد نمایان، ای کسانی که رؤیاهای کودکانه و بچگانه دارید و عقلهایتان به اندازه عقل زنان هجله نشین است. اینا رو به بیعقلی، چون زن هجله نشین عقلش مغلوب احساسشه. در مورد این مردم میفرماد شما اینجوری هستین. اینم در خطبه هر بزرگ شما 27 خطاب به مردم کوفه فرمود. در خطبه 36 میفرماید که و اینو خطاب به نهروانیان میفرماید و انتم معاشر و اخفا، بله اخفاء الهام سفها، و انتم معاشر و اخفاء الهام سفها الاحلام ولم آت تا آخر. این در خطبه 36 می فرماید شما جمعیتی سبک مغز و غرق در خیالات احمقانه هستید. یا در خطبه 97 باز امیرالمؤمنین میفرماید که ایها القوم الشاهده ابدانهم القائبه عنهم عقولهم، ای قومی که بدنها و جسمتون حاضر و عقل شما از شما غایبه. یعنی اینجا بدنهاتون اینجا هست اما عقلتون به اصطلاح اینجا نیست و یعنی ندارید. میبینید تو این تقریبا 4 مورد، خطبه 97 بود، در این 4 مورد ملاحظه کردید که امیرالمؤمنین بله در هر 4 قسم، در هر 4 مورد مردمی را به اصطلاح با این وصف تحقیر کرده دیگه، تحقیر از بیعقلی و کمخردی و سفاهت و سبکسری و رؤیاهای کودکانه و اینا بالاخره بالاتر نیست. این خیلی چیز مهمیه. در برخی موارد حضرت کسانی رو به 4 پا تشبیه کردن. در خطبه 175 که انکم می فرماید که انکم نعمون اراحبه ها سائمون الى مرعا، می فرماید شما همانند حیوانات و 4 پایانی هستید که چوپان اونها را به چراگاه و به محل آبشخور که دردنگیز و همراه با دردست برده. این هم میگه شما مثل چارپایانی که گوسفند چوپان داره اینا رو میبره به سمت. در خطبه 184 خطاب به یکی از شاعران منصوب به خوارج که فریاد زد لا حکم الا لله، ان الحکم الا لله، شعار اونا این بود، ان الحکم الا لله، خطاب به او فرمود که بله به خدا میگه بله، فوالله لقد ظهر الحق فكنت فيه ذئيلا شخصك خفيا صوتك حتى اذا نعر الباطل نجمت النجوم قرن الماعز. میگه حق آشکار شد در حالی که تو بیمقدار بودی، هیچی نبودی و صدایت آهسته تا زمانی که باطل عربده کشید، اونگاه تو همچون شاخ بز نر فوراً پدیدار شدی. اینم خب بالاخره او را به شاخ بز نر تشبیه کرده. اینم دو. نوع سوم، تحقیری که بعضن نسبت به پدران و آبا و اجداد دیگران صورت گرفته. در خطبه 19 خطاب به اشعث ابن قیس یه تعبیری به کار برده امیرالمؤمنین که می‌فرماید که بله، یه جایی که عرض به حضور شما حضرت مشغول سخن گفتن بودن در منبر کوفه، اشعث ابن قیس اعتراضی کرد به امیرالمؤمنین. وسط صحبت امیرالمؤمنین حضرت با تندی به اون نگاه کردند و فرمودند بعد از اینکه او را لعنت کرد، لعن کرد اولا علیک لعنت الله و لعنت اللائنین، هائکن ابن هائک، منافقن ابن کافر. به او فرمود لعنت خدا و لعنت همه لعنت کنندگان بر تو باد، ای بافنده پسر بافنده. شغل پدرشو میگه، مثل اون جایی که میگه ای پسر بزچران. امام حسین در کربلا فرموده بود، میگه ای بافنده پسر بافنده، ای منافق فرزند کافر، یعنی پدرت کافر، خودت هم منافقی. این در خطبه 19 فرمود. نظیر همین رو به مغیرت ابن اخنس فرموده در خطبه 135. در یک گفتگویی که بین امیرالمؤمنین و عثمان در گرفته بود، مغیرت ابن اخنس به امیرالمؤمنین اهانت کرد، در دفاع از عثمان به امیرالمؤمنین اهانت کرد. اون حضرت به مغیره فرمود، این تعبیر رو به کار برد، یبن اللعین الابتر و شجرت التي لا اصل لها ولا فرع، ای فرزند لعنت شده ای که نسلش بریده و فرزند درختی که ریشه و شاخه نداره. این هم به پدرش هم به خودش، بالاخره به مغیرت ابن اخنس، این چنین حضرت او را تحقیر کردن. در یه مواردی اشاره به یه نقص جسمی به که در طرف در مخاطب هست کردن، از حضور شما در خطبه 184 که به مناسبتی اشاره کردم که یکی از شاعران خارجی رو، از خوارج رو، حضرت به یکی از حیوانات تشبیه کردن، در همونجا به اصطلاح بعد از اینکه او شعار ان الحکم الا لله رو داد، حضرت در همونجا وقتی اون حرف رو زد فرمود اسکت قبحک الله یا اسرم، ساکت باش، خدا سیاه روی کند تو را ای بیدندان یا اسرم. این ای بیدندان ساکت باش، اینم بالاخره ببین اینم یه نوع تحقیره. حالا اینا اجمالا در واقع تحقیرهایی است که انسان میبینه در کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه وجود داره. پس تحقیرها گاهی جمعی است به یک جمعی از مردم، گاهی به یک فرد، و انواعی هم داره. ملاحظه فرمودید تحقیر با اتصاف به بیعقلی و کمخردی، با تشبیه به حیوانات و چهارپایان، با ذکر شغل پدر و آبا و اجداد و اعتقاد و اخلاق اونها، و همچنین با ذکر بعضی از نقصها در جسم اونها. به هر حال این با توجه به اون که امیرالمؤمنین از ابلغ و افصح سخنرانان بوده و با توجه به مشی و روش و سلوک امیرالمؤمنین و با توجه به سایر مطالبی که در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین وارد شده، این عجیب به نظر میرسه و ممکنه این تعبیرات بالاخره اصلا مال امیرالمؤمنین نباشه، یا به هر حال اینا میتونه به عنوان یه مانع بر سر راه اعتبار نهج البلاغه باشه. این مشاکلی است که بالاخره باید درباره اونها بحث کرد، یعنی بالاخره پاسخی به اینها بده. ببینید در این که ما تا به مواردی از این دست برمیخوریم فوری به انکار انتصاب بپردازیم، این ما قبلا هم گفتیم کار درستی نیست. یعنی ساده ترین راه انکار یک متن و انتصاب اون به گوینده است. فرض ما اینه که بالاخره سید رضی بی احاطه به دانش حدیث نبوده، اهل فضل بوده، اهل تقوا بوده، دقت میکرده در این که سخنان امیرالمؤمنین را جمع آوری بکنه. هرچند حالا بیشتر گفته شده که مد نظرش اون دسته از سخنانی است که سخنانی بوده که فصاحت و بلاغت بیشتری داشتن، لذا چه بسا میگن دو سوم کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نیامده، این یک سوم میشه. به هر حال ما عرض کردیم به غیر از مواردی که ما به طور خاص شاید تعداد محدودی باشه که مصادر و مدارک این سخنان معلوم نیست، بقیه مصدریابی شده، راه‌های به اصطلاح بررسی صحت انتصاب وجود داره و قرائن صدق و قرائن و شواهدی که این کلمات از امیرالمؤمنین صادر شده در مجموع وجود داره، حالا ما به مواردی که برخورد میکنیم در درجه اول نباید بریم سراغ انکار متن بگیم این از امیرالمؤمنین نبوده. باید ببینیم آیا قابل توجیه و تأویل هست یا نیست. پس این رو باید عنایت بکنیم که به صرف وجود چنین شبهاتی نمیشه نه در مورد این مانع، در مورد سایر موانع هم همینطور فوری انکار بکنیم. اما حالا ما فرض میگیریم این سخنان از امیرالمؤمنین صادر شده و امیرالمؤمنین این رو فرموده. اولا باید ببینیم مخاطب این سخنان چه کسانی هستند. این خیلی مهمه. آیا امیرالمؤمنین این رو بی جهت و بدون مناسبت و نسبت به هر کسی این فرموده یا نسبت به اشخاص و گروه های خاص؟ اون بخشی که به صورت عمومی خطاب به یک گروه فرموده عمدتاً سه دسته هستند. اون سه دسته ای که از حضور شما اون سه جنگ را علیه امیرالمؤمنین را انداختند، خوارج، یعنی نهروانیان، جملیان و پیروان معاویه در جنگ صفین، یعنی بانیان این سه جنگ و همراهی کنندگان بانیان این سه جنگ مردم بصره، از حضور شما مردم کوفه و بعضی از شامیان که همراهی با اینا میکردن. از نظر تحقیر نسبت به افراد هم ملاحظه میفرمایید که چند مورد این تحقیرها و تنقیزها ذکر شده، مثل همین مغیرت ابن اخنس و اشعث ابن قیس که اینها منافقانی بودند که با توجه به شرح حال و زندگی اونها معلوم میشه اینها قانون برخی فتنه ها، آشوب ها، اذیت ها بودند. یعنی اینطور نبوده که امیرالمؤمنین صرفا در مقابله مثلا نقد و اشکال و سوال اونها تحقیرآمیز با اینها برخورد کنه. ما موارد زیادی داریم آمدن به امیرالمؤمنین اهانت کردن ولی حضرت متقابلا به اونها اهانت نکرده. خیلی موارد هم تلاش کرده حق را برای اونها بیان بکنه. اما در این چند موردی که عرض کردیم در واقع مسئله فتنه انگیزی، خباثت‌ها و شرارت‌هایی بوده که این افراد داشتن و باز عمده این بوده که افرادی بودن که باری به هر جهت زندگی کردن و در واقع به اصطلاح کسانی بودند که نه صاحب یک فکر و اندیشه بلکه افرادی بودند که صرفاً برای منافعشون و به اصطلاح برای جلب منفعت کاسه داغ‌تر از آش شدند و وارد برخی ماجراها شدند. پس مهم اینه مخاطبان اینها رو ما بشناسیم و در واقع بدانیم اگر حضرت با اینها تند و تحقیر آمیز برخورد کردن، این در واقع برای جلوگیری از فتنه انگیزی های اینها بوده. غرض مهمه. یه وقت کسی میخواد دیگری را تحقیر بکنه چون خودش به اصطلاح تشفی پیدا کنه، برای اینکه به قول معروف دل خودش خنک بشه و یا میخواد خودش را به اصطلاح به نوعی برتری بده، یه وقت نه، این برای اینه که میخواد ریشه یک فتنه و ریشه یک به اصطلاح مشکلی را به مردم بنمایاند و اونها را با این حقیقت آشنا بکنه، جلوی فتنه انگیزی اونها گرفته بشه. لذا مهم اینه مخاطبان این تحقیرها رو ما بشناسیم و بدونیم چه کسانی بودن و امیرالمومنین با چه انگیزه‌ای در برابر اینها ایستاد. همین اشعث ابن قیس این کسی بوده که خب اصلا اصل این که امیرالمومنین این جمله رو به او فرمود به اصطلاح بعد اشعث اومد یه جمله‌ای امام امیرالمومنین یه جمله‌ای فرمود اشعث به امام اونجا وسط صحبت برگشت گفتش که عرض به حضور شما این مطلبی که شما داری میگی این به نفع این به ضررته، این به نفعت نیست، این حرفو که زدی. شما حضرت برگشت به او این چنین گفت. اشعث کسی است که عرض به حضور شما هم قبل از امیرالمؤمنین در به اصطلاح زمانی که خلفا حاکم بودن و هم بعد از اون همیشه یه نقش بسیار مخرب و فتنه انگیزانه داشته. چند بار جابجایی اردوگاه داشته، یه مدت با امیرالمومنین، دوباره در مقابل امیرالمومنین، یعنی جوری بود که بالاخره خودشو میخواست همه جا مطرح کنه و محور قرار بده. و بعد هم اتفاقا اینها کسانی که از کسانی بودند که حکمیت را به امام در جریان جنگ صفین تحمیل کردند. بعد اینایی که خودشون باعث تحمیل این جریان بودن اومدن در مقابل امام ایستادن، اعتراض کردند که عرض به حضور شما چرا اونجا مثلا حکمیت رو پذیرفتی و داستانایی که حالا پیش آمد. وقت اینا معلومه اگر بیان در یه شرایطی قیافه حق به جانب و دلسوز بگیرن، حضرت باید با اینها به این نحو برخورد بکنه. مغیرت ابن اخنس هم همینطور، اونم یه شخصیت نظیر همین بوده و به هر حال باید همون ابتدا با این تندی با اینها برخورد میشد تا جلوی فتنه انگیزی اینها گرفته بشه. بعد مسئله دیگر این است که ما شدت و حدت تحقیر یا اصل تحقیر رو در زمان صدور سخن و کلام باید ببینیم. این در فرهنگ ها و زمان های مختلف متفاوته. یعنی همین الان ممکنه یه جمله و یه رفتار بین یه ملت و یه قومی تحقیر و توهین باشه، بین ملت دیگه عین احترام باشه. اینا اعتباریه به حسب زمان ها و شرایط فرق میکنه. خب ما عرض به حضور شما بعضی از این تعبیرات امروز به نظر ما تحقیرآمیزه، اما باید ببینیم آیا اینها در اون زمان تحقیرآمیز بوده یا نبوده. این که حالا مثلا عرض به حضور شما یک کسی را اشاره بکنن به شغل پدرش، من به عنوان احتمال دارم میگم، نمیگم لزوما اینطوریه. عرض به حضور شما یا بعضی از این چیزهایی که حالا ذکر شد، بعضی از اینا دیگه مثلا بی عقلی و سبک سری و سبک مغزی، این در همه اعثار تحقیره. ولی در مورد بعضی از این موارد میتونیم بگیم که اینا باید توجه به شرایط اون زمان بشه، ببینیم آیا اون زمان اینا تحقیر تلقی میشده یا نه. نکته بعدی که باز میتونه اینجا به ما کمک بکنه اینه که مخصوصا در تحقیرهایی که نسبت به جمعی و گروهی و مردم یک شهری صورت گرفته، در واقع غرض امیرالمومنین هشدار و شوک بوده و گاهی مؤثرم بوده. یعنی مثل طبیبی که با یه بیماری مواجه میشه، ممکنه خیلی با ملاطفت و نرمی این بیماری رو به اطلاع مریض یا اطرافیانش برسونه، اینجا ممکنه خیلی جدی گرفته نشه. اما یه وقتی که اینو با تندی و به غرض تخویف و ترسوندن و مراقبت بیشتر و دقت بیشتر برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بیماری به اصطلاح بگی، امیرالمومنین در واقع معلومه که گاهی از اوقات هدفش ایجاد شوک به مردم بوده، یعنی یه تلنگری یه دفعه به مردم زده بشه با این تعابیر که اینا به خودشون بیان، چون با ممکنه لحن آرام و ملایم این تأثیر ایجاد نمیشد. حضرت میخواست اینجوری اونها رو به اصطلاح تکون بده و به حرکت واداره و بعضن هم این روش تأثیر داشت. بالاخره ولو یه جمع کمی این اثر در مورد اونها مشاهده شده. و سرانجام مطلبی که در این بیانات، حالا این توجیهاتی که ما میگیم لزوماً اینطور نیست که برای همه این موارد کارایی داشته باشه، بخشی در این موارد و بخشی مثلا بخشی از اینها در بعضی موارد، بخشی در بعضی دیگه میتونه مؤثر باشه. اینکه امیرالمومنین بالاخره برای آیندگان و برای روشن شدن حقایق در آینده بعضی از این مطالب رو فرموده، چون اینها بالاخره با توجه به تحرکاتی که داشتن و اقداماتی که میکردن، ضمن اینکه ذهن مردم اون زمان رو خراب کرده بودن و میبایست ذهن مردم در اون دوران نسبت به این افراد باید روشن و به اصطلاح آشنا میشد، برای آیندگان هم این روشنگری ها بعضن لازم بود. یعنی به عبارت دیگه بعضی از اینها در واقع جنبه روشنگری داشته نه تحقیر، گرچه ممکنه به ظاهر به اصطلاح بعضی از اینها اون جهت تحقیر درش مشاهده بشه، اما در واقع روشنگری هم برای مردم هم عصر خودش هم برای آیندگان که بشناسن و بدانن که امیرالمومنین با چه مردمی زندگی میکرد و بدانن که اگر در بعضی مواقع به نتیجه نرسید و کارها و برنامه های او به سرمنزل مقصود نرسید به چه دلیل بوده. لذا با توجه به این مواردی که گفته شد به نظر میرسه این مطالب هم نمیتونه مانع اعتبار نهج البلاغه باشه، مخصوصا این که حالا نسبت این موارد در مجموع با همه سخنان امیرالمومنین نسبت استثناست به اصل. یعنی قاعده در کلام امیرالمومنین همون به اصطلاح تکریم و احترام به مخاطب و رعایت شؤون مخاطب، اما در این حال گاهی استثناء هم پیش می آمد. اینا در حقیقت استثناءاته که برخلاف اون روش جاری به اصطلاح عمل شده. مگه مثلا ممکنه پدری نسبت به فرزندانش خیلی نرم و ملایم و مهربان باشه، اما در یه جایی یه برخورده به اصطلاح تأدیبآمیز تند هم بکنه، حالا کسی بیاد فقط این برخورد رو گزارش کنه، همه فکر میکنن این آدم تند و عصبانی است، در حالی که باید دید نسبت این موارد با کل سخنان آیا نسبت استثناء و قاعده است. یعنی قاعده کدامه، استثناء کدامه؟ این آدم میبینه که این موارد در کلمات امیرالمؤمنین عرض به حضور شما در مجموع جنبه استثناء داره، هرچند که در اینم اعتراف کنیم اون مقداری که سید رضی در این کتاب جمع آوری کرده ممکنه همه سخنان نباشه و در این مقدار نسبتاً زیاد به نظر برسه، این شکوه ها و گلایه هایی که امیرالمومنین از مردم کوفه و بصره و عرض حضور شما خوارج و معاویه و پیروانش داره ممکنه خیلی کم به نظر نرسه، ولی باید توجه داشت که ما این رو نسبت به مجموع سخنان و کلمات امیرالمومنین باید ببینیم و اون وقت قضاوت بکنیم. حساب مجموعاً این جهت به نظر میرسه که تازه اینم میشه اضافه کرد که اساساً خود این که با بعضی این چنین سخن گفته بشه این مقتضای بلاغت و بلاغته. بلاغت در واقع یعنی به مقتضای حال سخن گفتن. مقتضای حال همش این نیست که با ادب و احترام و با عرض به حضور شما این الفاظ مثلا آنچنانی سخن گفته بشی، یه جا حال اقتضا میکنه با این لحن صحبت بکنه. این اتفاقا جزء معنای بلاغته، این اقتضای بلاغته. این هم خودش اینجور نیست که بگیم اینا با بلاغت امیرالمؤمنین سازگار نیست. ازای مجموعه اینا وجوهیه که میتونیم برای حل این شبهه و پاسخ به این شبهه ذکر بکنیم. الحمدلله رب العالمین.